دارن مثلا فیلم قارچ سمی و رسول ملاقاتی بود دقیقا متولد کننده همین فضا هستش. حالا یا فیلم هایی که به هر حال در ادامه میسازن آقای حاتمی کیا میاد حتی پارو فراتر میذاره در مقطعی که دیگه بحث داعش در منطقه جدی میشه، دغدغش این هستش که باید به این مسئله بپردازه، میاد وارد فضای سینمای مقاومت میشه که اون همیشه یکی از شاخه های سینمای دفاع مقدس، فیلم به وقت شام رو میسازه و همینطور این مسیر رو به هر حال ادامه میده. و حالا آثار دیگه، بله فرمایش شما که کاملا درست است، وقتی که ما فاصله میگیریم حالا یک سری، حالا اون چیزی که شما فهمیدید شور و اشتیاقی که در زمان جنگ وجود داشته، یک سری ناگفته هایی بود در اون زمان که حالا یا به خاطر مسائل امنیتی و حساسیت ها گفته نمیشد. وقتی فاصله گرفت فرماندهان جنگ احساس کردن خب الان زمانش زمان مناسبی که بخوان خاطراتشون رو بازگو کنن. خب میبینیم که بر اساس این خاطراتی که حالا فرماندهان جنگ میگن، خب خیلی فیلم ها ساخته میشه، خیلی کتاب ها نوشته میشه، چیزهایی که در اون زمان امکان بازگویش وجود نداشت یا حداقل جامعه پذیراش نبود، اما الان فضا چون فاصله گرفتیم 20 سال از اون زمان فاصله گرفتیم 40 سال فاصله گرفتیم، الان دیگه میشه رفته رفته به خیلی از مسائل ورود پیدا کرد و در موردشون صحبت کرد. حالا اتفاقا من داشتم صبح به این فکر میکردم که ما در مورد زندگی شهید باکری خب دو تا فیلم خوب داریم، برادران باکری،
بله،
باکری و حمید باکری که فیلم هیوا هستش که سال 77 آقای ملا قلی پور ساختن که به نوعی برداشت آزادی است از زندگی همسر شهید حمید باکری و ما عاشقانه های این زن رو که خانم گلچهره سجادی به درخشان ترین شکل ممکن این نقش رو ایفا کردن رو در اون فیلم میبینیم در یک فضای سورئالی که واقعا فیلم هیبا از فیلم های بسیار مورد علاقه شخص من که هستش، بارها رو از تلویزیون پخش شدن.
بله
بله و اتفاقات کانال کومیل رو در واقع بازگو میکنه و حالا میگم یک برداشت آزادی هستش از شخصیت همسر ایشون که حالا بعدا مستندش هم پخش شد. و حالا فیلمی هم که سال گذشته در جشنواره 40 فجر پخش شد، فیلم موقعیت مهدی،
بله
از تولیدات خود تلویزیون هم هستش، یعنی منبعث شده از یک مینی سریالی هست به اسم آشورا که حالا این نسخه سینماییش هست و مقاطعی از زندگی شهید مهدی باکری و حالا در یک فصلی هم برادرشون میپردازه که اتفاقا فیلمی شد که خیلی سر صدا به پا کرد، تیپ‌های مختلف سیاسی و اجتماعی جامعه فیلم رو دوست داشتن پارسال و حتی برخی از منتقدین من میدیدم که حالا حتی منتقدینی که شاید یه ذره فکر شمالی روشن فکرانه تری هم دارن معتقد بودن که یکی از بهترین یا حداقل بهترین فیلم سینمای دفاع مقدس در طول 30-40 سال است یا حداقل یکی از بهترین ها هست، جزو 5 فیلم برتر اگه بخوایم نام ببریم فیلم موقعیت مهدی هست.
آره منم با این در واقع دستبندی دوم موافقترم. بهترین یه ذره دیگه سخته، من فکر می‌کنم مثلا تنگه ابوغریب خودش آره تنگه بله. نظرتون بین حال موقعیت مهدی و تنگه ابوغریب نظر شخصیتون چیه؟ این دوتا شما میگید کدوم فیلم بهتریه؟
واقعا خیلی سخته چون من خودم شخصا تنگه ابوغریب رو بسیار دوست دارم، فیلم مورد علاقه من هسته.
منم همینطور، من فکر میکنم اون فیلم بهتریه راستش. یعنی موقعیت مهدی بذارید سریالشو ببینیم دیگه، ببینیم
سریالشو ببینیم.
آره چون برای فیلم شدن یه ذره دیگه زیاد نیست، زیاد نیست، مینی سریاله فکر کنم 8 قسمت 9 قسمت باشه،
باید بین 6 تا 8 قسمت
آره.
باید باشه. بله ببینید فیلم امتنگی ابوغریب خب یک فیلم تمام جنگی هست،
بله،
یعنی
بله.
تقریبا بیش از 90% 95% قصه در
خط مقدمه اصلا. آره
و یک فیلم و یکی از شاخصه های خیلی درخشان که فیلم تنگ ابوغریب داره تقریبا سکانس پلان بودن
بله،
فیلمه،
بله، بله.
یعنی میبینیم مثلا
لانگ تیک، همه پلانه خیلی طولانی،
خیلی طولانی، بله، بله. پلانه 10 دقیقه 15 دقیقه. ببینید شما در یک اثر آپارتمانی میبینید که مثلا میخواید یه فیلم سکانس پلان بگین در یک اثر آپارتمانی 5 بله. دقیقه است، میزانسن میشینید، اتفاقا پربازیگرم هست کار شما، بازیگر شما از اتاق میره توی آشپزخانه، از آشپزخانه میره توی خیابون، دوربین دنبالش حرکت میکنه، میاد مثلا با دوستش حرف میزنه فلان، ما 6 7 آدم رو داریم با هم دیالوگ دارن، دیالوگای تند دارن، اصلا قابل مقایسه با یه فیلمی که بخواد این شاخصه رو رعایت بکنه در فضای جنگی نیست.
قطعاً
احتمال داره که هر کدوم از اون چیدمان‌هایی که حالا طراح جلوه‌های ویژه گذاشته، مسئول انفجارات گذاشته، طراح صحنه گذاشته، هر کدوم به هر دلیلی یا عمل نکنه یا بازیگر اون نقطه‌ای که باید می‌ایستاده نایسته، و مستلزم اینه که یک تمرین بسیار بلند مدتی پشت اون سکانس وجود داشته باشه.
دقیقاً.
و اگر تکرار بشه، یعنی هر یه دونه اون سکانسی که تکرار بشه متضمن صرف چند صد میلیون تومان دیگر.
خیلی خیلی استرس داست.
و بعد از این جهات یک اتفاق بسیار منحصر به فردیه.
کاملا با شما موافقم.
خانم قاسی عزیز، حتما حالا این سوال رو اگر من بپرسم متوجه میشید که من و آقای رنجبر از دو زاویه مختلف داریم به موضوع نگاه میکنیم و هر کدوممونم از سوالهای خاص خودمون رو میپرسیم. انشاءالله که شما پریشان حال نشید.
نه اصلا خواهش
زنده باشید.
تسلط که باشه نه، پیش نمیاد
انشاءالله. خانم قاسی، من برمیگردم به سوال قبلیم که شما توضیحش رو فرمودید که تأثیر در واقع فیلمسازی مستقل و بودجه دولتی. میخوام یه سوالی بپرسم در رابطه با سینمای خانگی، چون داریم در واقع به ضمن این گفتگو به عواملی که باعث توسعه و پیشرفت در این راستا شدن هم میخوایم بپردازیم. میخوام ببینیم سینمای خانگی چقدر کمک کرد به در واقع تقویت این گونه.
ببینید سینمای خانگی نظرتون پلتفرم ها هستن دیگه، درسته؟ ببینید پلتفرم ها به اون شکلی که امروز بروز و ظهور دارن، که یعنی در واقع یک شبکه آنلاین مجازی هستش که شما روش فیلم و سریال میبینید، به شکل خیلی جدی 3-4 ساله که وارد این فضا شدن. و از اون جهت که حداقل اون چیزی که من رصد کردم و دیدم، از اون جهت که خیلی به دنبال جذب مخاطب عام‌تر هستن و حالا جذب یک درآمد که قابل توجه باشه و حالا با یه سری بودجه‌های خاصی هم تهیه کنندگانشون میان وارد این فضا میشن، من حداقل ندیدم خیلی وارد در واقع ساخت آثاری بشن که توی فضاهای مبتنی بر حالا ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس باشه. حداقل من ندیدم. بیشتر سمت و سوشون سمت و سوی دیگری هستش، بیشتر سمت کارهای خانوادگی میرن، سمت کارهای مثلا تاریخی، عاشقانه، پلیسی. حداقل من ندیدم که این اتفاق بیفته، غیر از همین حالا مینی سریال سقوط که چند هفته ای هستش که داره پخش میشه با موضوع داعش از شبکه نمایش خانگی، سرش هم سر پخش و پخش نشدنش هم همچنان نزاع وجود داره. غیر از این من حداقل ورود جدی تو این چند سال اخیری که این پلتفرم ها خیلی در واقع دارن ورود و ظهور پیدا کردن و دارن پشت سر هم سریال تولید میکنن و اتفاقا مخاطبان زیادی رو هم به خودشون همراه کردن به دلیل حالا فضاهای بازتری که نسبت به تلویزیون دارن، خصوص قرمز محدودتری که دارن، اینه که من دیدم بیشتر به اون فضا رفتم. من کمتر دیدم که مثلا حالا بخوان روی
قابلن
فضا در واقع زوم بکنم. میگم غیر از همین مینی سریال سقوط که اتفاقا من علاقمند هستم و دنبال میکنم، به نظر من کار قدرتمندی هم هستش، من حداقل ندیدم که روی تو این فضا وارد بشم.
ندید. خانم قوسی، چون الان به من گفتن که ما باید موقت از شما خدافظی کنیم، همین الان نه، بعد از اینکه یه سوال آخر رو از شما کردم موقت از شما خدافظی بکنیم، بعد در ادامه با چه بخشی آقای
رئالیسم اجتماعی، اون چیزی که در واقع خانم قوسی جهان سینمایی ما رو به اون میشناسه دیگه، میدونید
کدوم.
بله. منتها قبلش من میخوام یه موضوعی رو از شما بپرسم، توضیحات بیشتری رو در اختیار ما و شنونده ها بذارید. مبنی بر این که توی گونه دفاع مقدس، آیا ما تو زمانی که میخوایم تو جشنواره های بین المللی شرکت کنیم، تو این گونه هم حرفی برای گفتن داشتیم؟
قطعا داشتیم. اتفاقا یک علامت سوالی که ما همیشه داشتیم و خیلی ها یک پاسخ روشنی براش دارن، اینه که ما فیلم های خیلی خوبی تو حوزه جنگ داشتیم، مثل خیلی از فیلم هایی که تو حوزه جنگ در جهان ساخته میشه. اما چرا اونها در فستیوال های مختلف شرکت میکنن و جوایز متعددی میگیرن اما فیلم های ما این مجال رو پیدا نمیکنن یا تعمدن توسط فستیوال های خارجی پذیرفته نمیشن؟ خب خیلی پاسخ روشنشون این هستش که به دلیل نگاه غالب سیاسی که اکثر جشنواره های خارجی دارند نمیپذیرند که فیلم های این چنینی وارد فستیوالشون بشه.
این نگاه در واقع دور از واقعیت هم نیست. ما در مورد لااقل همین اتفاقات اخیری که افتاد در مورد فیلم روسیه ما شاهد این بودیم.
بله بله دقیقا همین هستش. عرض میکنم خدمتتون متاسفانه مسئله وجود داره. حالا اتفاقا من یه نکته ای رو میخواستم قبل از این که حالا از این بخش خارج بشیم برسیم به بخش دیگه خیلی کوتاه عرض کنم خدمتتون. ببینید همون مسئله که ابتدای صحبت هم مطرح کردم در مورد اینکه رسالت فیلمساز در واقع نمود آثار نمود در واقع و بازتاب مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی قصدش در قالب و در فرم هنر، من اتفاقا میخوام به بحث سازمان منافقین اشاره بکنم.
بله.
که خب به هر حال تو این چند ماه متاسفانه آشوب‌های خیابانی هم ردپای خیلی پررنگ این سازمان منفور دیده شد.
بله.
و حتی خودشون هم روی مسئله خیلی تاکید داشتن که ما هم حضور داشتیم، ما هم تلاش گسترده‌ای کردیم و اینها. آقای جلیل سامان در یک سگانه تلویزیونی جسارت کردن از سال 89 این تابو رو شکستن و ورود مستقیم کردن و زوایای مختلفی رو از فعالیت‌های این سازمان رو به تصویر کشیدن در یک سگانه تلویزیونی.
بله.
خیلی خیلی به نظر من تاثیرگذار بود رو ذهن حداقل مخاطب جوانی که در دهه 60 ابتدای دهه 60 نبوده و جنایت‌های این سازمان رو ندیده. در ادامه‌ش هم آقای محمد حسین مهدویان در دو فیلم ماجرای نیمروز 1 و 2 اومدن مستقیم تر وارد این فضا شدن، اسامی مستند اسامی واقعی رو مطرح کردن، لیدرهای این سازمان، میلیشیای این سازمان رو بهش پرداختن. به حالا در ماجرای نیمروز 1 اتفاقات سال 60 رو منحصرن در واقع بهش پرداختن و به تصویر کشیدن. در ماجرای نیمروز 2 تمرکز رو قرار دادن بر عملیات مرصاد، یعنی همون چیزی که به اسم فروغ جاویدان آنها اومدن در سال 67 بعد از پذیرش قطعنامه از فضا استفاده کردن و پشتیبانی صدام با تجهیزات زیاد اومدن به ایران حمله کردن و جنایت‌های بسیار وحشتناکی رو در منطقه کرمانشاه و سر پل ذهاب مرتکب شدن که خب اینها خیلی درست در فیلم ماجرای نیمروز دو به تصویر کشیده شده. خب همه اینها رو نسل جوان ما دیده، در بر روی پرده سینما دیده، در تلویزیون دیده. خیلی این در روشنگری نسل جوان مؤثره به نظر من. یعنی اگر که یک ما وظیفه داشتیم تو ما باید اینو بپذیریم که تو خیلی مسائل کوتاهی اتفاق افتاده در عرصه فرهنگ و هنر.
بله.
اگر درست پرداخته بشه، اگر زوایای پنهان گفته بشه و روشنگری بشه، نسل جوان ما صرفا مرجعش این فضای مجازی و فیک نیوز ها نخواهد بود. وقتی که با یک تحلیل درست مبتنی بر تحقیقات مستند مواجه باشه قطعا میپذیره، چون ذهن بازی داره و این فضا رو خواهد پذیرفت. ما باید این رو بپذیریم که کمکاری کردیم در عرصه فرهنگ و انشالله در ادامه این اتفاق بیشتر رخ بده.
خانم قوسی، در زمینه در واقع محدوده داخل کشور فرمایشتون کاملا درسته، ولی اگرم کمکاری در این ور شده باشه باز قالب ها و نهاد ها و در واقع کارهای دیگری هستند که میتونن اون کمکاری ها رو از یک زاویه دیگری پوشش بدن تا یه حدودی.
بله.
اما در عرصه بین المللی ببینید، ما فیلم های اجتماعیمون در عرصه بین المللی و جشنواره ها شناخته شده است.
بله.
در واقع چون بازتاب کننده این مسائل اجتماعی هستن.
بله.
و هممونم به عنوان یک واقعیت ملموس میدونیم از این بازتاب ها بعدها کارشناسی میشه، بعدها تحلیل ها و نقد هایی هم انجام میشه.
بله.
ما مسائل اجتماعیمون وقتی بازتاب میشه تو جشنواره‌ها پذیرفته میشه. ولی یه بخشی از واقعیت زندگی مردم ایران دفاع مقدسه. در زمان اونه و ژانر یا گونه دفاع مقدس، سینمای دفاع مقدس میتونه بازتاب کننده مسائل واقعی جامعه باشه در اون دوره و یا بعد از اون، مسائلی که در واقع ناشی از همون هستش. ما نمیدونم، من فقط میتونم ناراحت باشم و افسوس بخورم که چرا ما تو این قالب، البته فقط هم ما مقصر نیستیم، چیزهای دیگری هم وجود دارن که ما تو اونجا نتونستیم عرض اندام بکنیم یا بیشتر حضور داشته باشیم و به جامعه بین المللی خیلی از واقعیت هامون رو، احوالمون رو نشون بدیم.
خب من چون به هر حال سال هستش که هستم در بدنه سینما، با دوستان منتقد، دوستان سینماگر ارتباط نزدیکی دارم، میدونم که این تلاش ها اتفاقاً انجام میشه که این فیلم ها ارسال بشه. اما شما این رو در نظر داشته باشید سرکار خانم حاتمی، وقتی که ما 8 سال یک دنیا روبروی ما ایستاد و از رژیم بعث حمایت کرد به لحاظ مالی، به لحاظ ارسال تجهیزات نظامی و چه و چه که ایران رو زمین بزنه، خب طبیعی یه کشوری مثل آلمان وقتی که میاد به هر حال امکانات و بمب‌های شیمیایی در اختیار عراق قرار میده، خب ما نمیتونیم توقع داشته باشیم این کشورها دول و دول، حالا من نمیخواستم خیلی وارد فضای تحلیل سیاسی بشم، ولی نمیتونیم توقع داشته باشیم اینا که ماهیتشون تغییر نکرده، که به هر حال نه همونا، همون آدم ها، همون تفکرات هستن، همون دولت ها، همون حکومت ها هستن، بعضان همون آدم ها هستن. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که وقتی خودشون شانتاج میکردن این جنگ رو، خودشون دوست داشتن که ایران شکست بخوره و خودشون همه جنبه حمایت میکردن، حالا خودشون بیان فیلم هایی رو بپذیرن که میخواد به قول شما بازتاب دهنده رشادت های بچه ها در اون فضا باشه. و حالا اتفاقاتی که من دیروز هم عرض کردم، ما یه تصمیه سینمای جنگ ما و سینمای جنگ جهان معنویت محور بودنش هستش. ما میخواییم یک فضای معنوی رو ترسیم بکنیم و بگیم که بچه های ما تا پای جانشون، پای تمامیت ارضی این کشور ایستادن، در فضایی که دارن در یک بمباران رسانه‌ای میخوان ایران رو تجزیه کنن و میرن به سمت تجزیه طلبی. خیلی ساده انگاری هست من بپذیرم که فیلمی که توی فضای دفاع مقدس ساختن بره پذیرفته بشه، در یک جشنواره بهش جایزه بدن، بهره و چهره هم داشته باشه. نه، این اتفاق قطعا نخواهد افتاد.
دقیقاً، و واقعا تأسف آوره.
بله،
ولی باید واقعیات جامعه بین المللی رو بپذیریم دیگه. این هستش. ساعت 9:47 است. ما فعلا از خدمت شما مرخص میشیم. انشاءالله در ادامه باز هم ارتباطمون برقرار خواهد شد، از راهنمایی شما استفاده خواهیم کرد.
سپاسگزارم.
متشکرم از شما.
متشکرم. خب آقای رنجبر یه نگاهی به پیامک بله، رو بکنیم. حالا این صفحه چون نزدیک من هست بله، من بر میگردونم این ور شما بفهمید.
خواهش میکنم.
اولا برخی از دوستان هم صراحتن اسم شما رو قید کردن.
این دیگه لطف دوستانه و اینکه شما هم یواش یواش دیگه مطمئنن مخاطبهای خاص خودتون رو در رادیو نمایش هم مثل شبکه های دیگه خواهید داشت. دیگه بخشش هم برمیگره به این موضوع. خسرو خورشید عزیزمون که از شیراز مثل همیشه همراهیمون میکنه و لطف داشته بهمون، متشکرم از تو و نظرت خسروی عزیز راجع به سینمای ایران و مقایسش با سینمای جهان. حالا نکته هایی توی پیامک ها هست که ما در واقع خسروی عزیز توی برنامه‌مون مسیر سیمرغ داریم سینمای ایران رو با خودش مقایسه می‌کنیم در طول تاریخش و این باید همواره حتی در پیامک‌ها هم سعی بکنیم بهش توجه بکنیم. نظرات شما خیلی به برنامه ما بُعد میده و تنوع میده. حتی لطفاً همراهیتون رو از ما دریغ نکنید.
3075 توضیح بدیم به شنونده‌های عزیز که میتونن از طریق در واقع آرشیو دو برنامه قبلی مسیر سیمرغ رو بشنون تا بیشتر در جریان قرار بگیرن. ما بارها گفتیم که ما میخوایم بررسی محتوا، ساختار هنرهای هفتگانه رو تو این 10 برنامه داشته باشیم و نگاهی میکنیم در کشور خودمون به پیشرفت این آثار و وضعیتشون قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. حالا ببخشید من پیامک خواندن شما رو قطع کردم
و حالا یک پیامک دیگه هم خسروی عزیز فرستاده اتفاقا با همین مضمون و گفته که قبل و بعد رو نمیشه خیلی موقع مقایسه کرد اما راجع به یه مسائلی میشه. منم موافقم. دیروزم بهش اشاره کردیم، اینکه حدودا یک دهه پیش سینمای ما دوباره داشت میرفت به همون سمت خانم حاتمی، اینکه همه چیز سطحی باشه، همه چیز موقعیت ها، شوخی ها، همه چیز در سطح بگذره. اما خوشبختانه همین رئالیسم اجتماعی بود که سینمای ایران رو نجات داد.
حاج آقا شما از من خواستین کارم رو ول کردم، گفتین زندگی تو حفظ کن، نشستم خونه زندگی مو حفظ کنم، ولی یک ماه بیشتر زندگی نداشتم. بعد شروع کرد به بهانه گرفتن. چرا از خونه میری بیرون؟ چرا میری خرید؟ چرا لباس تو عوض میکنی از خونه میری بیرون؟ چرا تو ماشین میخندی؟ چرا با تلفن زیاد صحبت میکنی؟ با کی صحبت میکنی؟ چرا دوستات میان خونه؟ چرا میری مهمونی؟ چرا راه میری؟ چرا نفس میکشی؟
ببینید حاج آقا، وقتی یه مرد همه چیز میخره میذاره تو خونه، نمیذاره آب تو دل زنش تکون بخوره، واسه چی زن تو این خونه میره بیرون؟ من که چیزی کم نذاشتم. شما ازش بپرسید من چیزی کم گذاشتم؟
حاج آقا احتیاجات من که فقط خورد و خوراک نیست، من دوست دارم خونم رو با سلیقه خودم درست کنم، دوست دارم لباسم رو خودم انتخاب کنم.
حاج آقا من دوست ندارم زنم بدون اجازه من از خونه بره بیرون. من دوست دارم لباسش و کفشش و ظرف و ظروفش رو خودم بخرم. چی میخواد دیگه؟
من زندانی نیستم که، من خودم حق انتخاب دارم، عقیده دارم، سلیقه دارم. زندگی مشترک معنیش چیه؟ وایسا
تو رو خدا راست میگی سیما، نمیخوای من اذیت کنی؟
یه خودت داری نتیجه آزمونیش
باید بنزش.
من میخوام بچه‌مو نگه دارم، خلاف که نیست، میخوام مادر بشم.
تو اصلا حالیت نیست چی داری میگی؟
چرا
میخوای زندگی منو به آتیش بکشی؟
من فقط میخوام مادر بشم.
چرا؟ چرا این بلا سر من بیام؟ تو اصلا از من چی میخوای؟ دقیقا از من چی میخوای؟
یه شناسنامه بر بچم. من رضایت نامه میخوام.
پیداست.
بدون استرداد شکایت نمیتونم برای چک خریدار پیدا کنم.
سوهان گز باقلبا
خروشه بی محل. چه معنی؟ گفتی رضایت
اینجا هست رو سربرگتون منتظر امضا.
چه جناب رضا تو نمیشتی؟
غلط کنم انتظاری برگی خواستن عرض نویسی خدمتت.
به نظر به خط رفت به این دست پنجه یه دم پلو برگرد. امضا عداس امضا غیرتی بازیه، خط خطی من در برده اعتبار حاج نقدی به مهر چهر.
رسول رحمانی امروز مرد. این که اینجا ایستاده میخواد با نوبر کردانی یه دختر قربتی پاپتی بی کس و کار بمونه تا بمیره. خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه، خوشبختی تو دل آدم. دل که خوش باشه خوشبختی.
حیفم میاد تشکر ویژه نکنم از خانم ریحانه یزدان دوست.
بله تهیه کننده خوبمون.
چهار تا فیلم واقعا شاخص، شوکران، قرمز، سگ‌کشی و روسریابی، درست گفتم؟
بله بله نه کاملا. و اینکه یه خطی انداخت دیگه، همین فضا همین فیلم ها یه خطی انداختن روی سینمای ایران.
این چهار تا فیلم که اومد من فقط فرصت نداشتم دوبار، وگرنه اون دفعه اول باشدم میرفتم تو صفحاشم وای میستادم و سینما عجب. این فیلم ها رو میدیدم، به خاطر همین خیلی حس خاصی بود به ام داد. ممنونیم از شما خانم یزدان دوست عزیز. ساعت 9:56 دقیقه است. مجدد ارتباطمون برقرار شده با خانم سهیلا قاسی عزیز.
چه به موقع.
مجدد سلام خانم قاسی.
سلام بر شما، مجدد در خدمتتون.
زنده باشید.
خانم قاسی عزیز شما هم نمیدونم شنیدید یا نه، ما به ترتیب فیلمای قرمز، شوکران، سگ‌کشی و روسری آبی رو بخشایشو شنیدیم. فکر میکنم هر چهار تای این فیلم‌ها در نوع خودشون صاحب امتیاز و اعتبارن راجب سینمایی که می‌خوایم از الان راجبش صحبت بکنیم. نظر شما چیه؟
دقیقاً همین هست که می‌فرمایید. حالا فیلم قرمز رو که آقای فریدون جیرانی اگر اشتباه نکنم در سال 72
بود. آره آره
بله این فیلم رو ساختن که خیلی جدی وارد یه مقوله روانشناسانه شد. یعنی ما با یک آدمی مواجه بودیم که حالا یه سری رفتارهای سادیستیک و مازوخیستی داشت، هم خودش هم خواهرش، و حالا ازدواج کرده بود با یک خانومی که به هر حال همسر اولش فوت شده بود و ازدواج مجدد داره، ولی نمیدونه که این شک در واقع یک جور بیم، یعنی فراتر از همون مقوله شکی هستش که ممکنه به شکل حالا کم رنگ تر در وجود برخی از آدم ها باشه، بیشتر یک بحران روانی هست که در همسرش وجود داره و این در نهایت منجر به یک سری اتفاقات خیلی حالا وحشتناک در ادامه فیلم میشه. فیلم سگ‌کشی هم که خب به هر حال واقعا چیز زیادی نمیشه در موردش گفت، همون ادبیات منحصر به فرد بهرام بیضایی هستش که با اون پشتوانه عظیم تئاتریش آوردش وارد سینما کرد. البته یک حالا نقدی که وارد میشد به آثار استاد بیضایی در آثار سینماییشون همواره این بوده که خیلی نمیتونن با وجود اینکه دکوپاژهای فوق‌العاده‌ای دارن در آثارشون، اما خیلی نمیتونن تفکیک قائل باشن، چون درام تئاتری فرق داره با سینما و همچنان وجه تئاتر و اون فضای تئاتر غالب هست در آثارشون، که من فکر میکنم این هم یک امتیاز امضای ایشون.
بله امضا به قول شما امضای ایشون
دیگه. امضای ایشون هستش و نمیشه واقعا حرجی برای مسئله وارد دونست. و خب خیلی به هر حال ایشون آقای بیضایی در دهه 60 دو فیلم بسیار درخشان دارن که یعنی من واقعا هر دو فیلم رو شیفته هر دو فیلم دارن هستم و بارها و بارها که میبینم اتفاقات جدیدی درش میبینم، چیزهای جدیدی میبینم که شاید در بار قبلی ندیده باشم. یک فیلم باشو غریبه کوچک هستش که حالا اتفاقا جز معدود فیلم هایی هستش که در زمان جنگ ساخته شده،
اما همون دقیقا از جنگ فاصله داره، از میدان داره جنگ داره. فاصله داره و خیلی این در واقع بهرام بیضایی رو تبدیل میکنه به بهرام بیضایی دیگه. همون موقع هم اومد و یه نگاه دیگه ای داشت. میفرمودید؟
بله دقیقا. و فیلم شاید وقتی دیگر.
بله.
فیلم درخشانی هستش با بازی فوق‌العاده خانم سوسن تسلیمی و آقای داروش فرهنگ. و خب به هر حال ایشون همیشه قدرتمندانه تا زمانی که در ایران حضور داشتن آثار قدرتمندانی ساختن در سینما، کارهای بسیار درخشانی روی صحنه تئاتر بردن، نمایشنامه‌هاشون هنوز هم که هنوز مرجع هستش، هنوز هم که هنوز کار میشه، هنوز